ساعت 11:30 این صدای رادیو فرداست. القاعده در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت این گروه تروریستی انتشار یافته کشته شدن اسامه بن لادن را تایید کرد. این گروه همچنین گفته است که مرگ اسامه بن لادن سبب نخواهد شد تا حملاتش را متوقف کند. اسامه بن لادن روز دوشنبه در ویلای در شهر ابوتاباد در نزدیکی اسلام آباد در حمله کمانده‌های ویژه آمریکا کشته شد. گزارش‌ها حاکی‌اند که روز جمعه هزاران تن در چند شهر سوریه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در حومه دمشق تیراندازی کردند. در شهر بانیاس نیز چند هزار تن با پوزش با در دست داشتن شاخه های زیتون و پرچم سوریه خواستار کنارگیری بشار اسد شدند. بر پایه گزارش ها هزاران کرد هم در شرق سوریه به خیابان ها آمدند. همزمان ساکنان شهر درعا در جنوب سوریه میگویند به رغم آنکه ارتش اعلام کرده بود واحد های اعزامی در حال خروج از این شهرند، آنها همچنان در شهر مستقرند. آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران میگوید هر کس فرمان ولایت را اطاعت نکند نمازش قبول نیست و چنین شخصی در برابر خدا ایستاده است. او در خطبه‌هایش افزود نشان دادن قدرت در برابر دشمن جهاد اصغر است، اما کسی که بخواهد اهل بهشت شود باید در برابر ولی زانو بزند. امام جمعه موقت تهران همچنین به نقل قول از آیت الله گلپایگانی گفت که اگر در نظام کارهای خلاف شرعی انجام شود، در صورتی که اعلام آن نظام را تضعیف کند نباید آن را بیان کرد. فرانسه به 14 دیپلمات لیبی 2 روز فرصت داده است تا پاریس را ترک کنند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفته است که این کشور دیگر این افراد را به عنوان دیپلمات به رسمیت نمی‌شناسد. فرانسه اولین کشوری بود که شورای ملی انتقالی شورشیان در بنغازی را به رسمیت شناخت و سفارت لیبی را 1 ماه پیش تعطیل کرد. این تصمیم 1 روز پس از آن گرفته شده که آمریکا در نشست بین المللی کمک به شورشیان لیبی در ایتالیا اعلام کرد که میلیاردها دلار دارایی‌های ضبط شده حکومت قذافی در آمریکا در اختیار مخالفان او گذاشته شود. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند بر اثر اصابت موشکی که از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده بود، 8 شبه نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند. این منطقه در شمال غرب پاکستان هم مرز با افغانستان از پایگاه‌های گروه‌های تروریستی و طالبان به شمار می‌رود و بالاخره آن که یک ناسیونالیست افراطی روس به جرم قتل 2 مدافع حقوق بشر در مسکو به حبس ابد محکوم شد. دادگاه دوست دختر این فرد را هم به جرم همدستی با او به 18 سال زندان محکوم کرد. استانیسلاو مارکلوف وکیل مدافع حقوق بشر و آنا ستازیا بابوراوا روزنامه نگار 2 سال پیش با شلیک گلوله کشته شده بودن. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه ساعت 6.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه، همش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازیمیان و مجلسی دیگر.
سف سف 42-02-21-12-24-84 نیوشا بقراطی هستم. درود بر شما. یک عصر جمعه تعطیل دیگه و شما بار دیگه میهمان رادیو فردا هستید. به مدت 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو شماره 3 رادیو اروپا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اینجا در استودیو خبر همکاران من منتظر هستند تا تماس‌های مستقیم شما رو بگیرند. جای نرید، دست به موج گیرنده‌تون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این ساعت 6.
ليس بيد كيري أو بوش أو القاعدة.
Our war on terror begins with Al Qaeda.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. Justice has been done.
امشب دنیا چشمانش را به جهان متفاوتی خواهد بست. این جمله‌ای بود که جورج بوش در اون اواخر تابستان داغ نیویورک به زبون آورد، در 11 سپتامبر 2001. زخم خورده و متحیر و مبهوت از حمله بی سابقه در خاک ایالات متحده آمریکا. و این جمله رئیس جمهوری وقت آمریکا شاید بهترین توصیفی بود که میشد از ابعاد اثرگذاری حملات 11 سپتامبر به دست داد. اون شب به نظر غریب به اتفاق ناظران و تحلیلگران، جهان چشمانش رو به دنیایی متفاوت بست، به دنیایی که در بعد امنیتی به دو نیم تقسیم شده بود، پیش از 11 سپتامبر و پس از اون، به دنیایی که بعد از فرو ریختن اون دو بلندترین ساختمون نیویورک معادلات متفاوتی رو تجربه کرد. جبهه‌گیری ها و خط‌کشی ها پررنگ‌تر شد و دست کم دو جنگ تمام عیار رو به فاصله 2 سال از هم شاهد بود. سقوط 2 حکومت در افغانستان و در عراق با هزاران هزار کشته. سیری از طوفان اثرگذاری که عواقبش حتی برای من و تو هم آشکار و ملموس بود. بعد از 11 سپتامبر دیگه هیچ وقت سفر کردن و گذر از مرزها به راحتی قبل نبود. تعریف اسلامگرایی دستخوش تغییر شد و زندگی مهاجران دچار تحول. و در رأس تمامی این تحولات یک چهره شاخص ایستاده بود، نامی که بیش از همه به گوش می‌خورد. اسامه بن محمد بن عواد بن لادن، معروف به اسامه بن لادن، یک اسلامگرای جهادی جوان 44 ساله سعودی الاصل که فرماندهی گروهی تحت عنوان القاعده رو بر عهده داشت. گروهی که از زمان شکلگیریش بین سالهای 1988 تا 1989 حدود 23 سال پیش مبارزه و جهاد علیه نیروهای اشغالگر یا به زعم خودش استعماری رو برنامه خودش قرار داده بود. گروهی که اگرچه طی سالهای اشغال افغانستان توسط شوروی در جهت منافع آمریکا با ابرقدرت شرق می‌جنگید، اما حالا تبدیل به دشمن شماره 1 ایالات متحده شده بود و گروهی که بعد از حملات مرگبار 11 سپتامبر در خاک آمریکا که بیش از 3000 کشته بر جای گذاشت، مسئولیت اون رو بر عهده گرفت و حالا دشمن شماره 1 آمریکا اولویت فهرست متهمان به تروریسم نامی شده بود که به سرعت تبدیل به نماد اسلامگرایی افراطی می شد. با کارنامه‌ای مملو از حمله‌های مسلحانه، گروگانگیری و بمب‌گذاری انتحاری از سودان و بسلان و نایروبی و دارالسلام تا برج‌های دوقلوی نیویورک. میلیونر سعودی که حالا تروریست شماره 1 دنیا لقب گرفته بود، اسامه بن لادن. تلاش برای کشتن اعضای القاعده و در رأسش بن لادن کوتاه زمانی بعد از 11 سپتامبر 2001 با حمله آمریکا به افغانستان طالبانی به دستور جورج بوش شروع شد، جایی که مأمنگاه و مخفیگاه و پایگاه القاعده به شمار می رفت. تلاشی که ادامه پیدا کرد برای 10 سال آینده با حمله دیگری، این بار به عراق به بهانه ارتباط صدام حسین با القاعده. رشته حملاتی که صدها هزار کشته بر جای گذاشت و همچنان ادامه پیدا کرد تا دست آخر 4 روز پیش در تاریخ 2 مه 2011 بین ساعت 1 تا 2 صبح به وقت محلی پاکستان، گروهی از نخبه ترین کماندوهای آمریکایی این تلاش رو به نقطه اوجش برسونند. در این ساعت و تاریخ، در حالی که مقامات ارشد آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور عملیات رو به طور مستقیم از کاخ سفید نظاره‌گر بودند، گروهی تحت عنوان تیم 6 سیل‌های آمریکایی با 2 هلیکوپتر غیرقابل رهگیری در نزدیکی مخفیگاه شناسایی شده رهبر القاعده در ایبوت آباد پاکستان فرود آمدند و در عرض 40 دقیقه رویای کاخ سفید رو جامع عمل پوشوندند. نام بن لادن از فهرست تروریست های آمریکا خط خورد، با شلیک گلوله کماندوهای آمریکایی و بدون انتشار عکس یا فیلمی از عملیات. 00420221122484 از همکنون باز به روی شما، به روی شما، نظراتون، تحلیل هاتون و پرسش هاتون از میهمان برنامه و از ساعت ششم. در این ساعت ششم میخوایم بحث بکنیم در مورد تأثیرگذاری مرگ بن لادن بر تروریسم جهانی. آیا این به معنای پایان القاعده است؟ نقش پاکستان این وسط چه بوده؟ تأثیر مرگ بن لادن بر حضور آمریکا در منطقه چیه؟ و اساساً در درباره هر اون چه که شما میخواید بگید، درباره القاعده، درباره 11 سپتامبر و درباره بن لادن. پس 00420221122484 از همکنون بازه. در اتاق فرمان همکارانم منتظر شنیدن صدای شما هستند و منتظر شنیدن تحلیل های شما بقیه شنوندگان رادیو فردا. امروز روی خط ارتباطی رادیو فردا نیما راشدان رو داریم از مؤسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو و تحلیلگری که بر امور تروریسم مطالعه و کار کرده. نیمای عزیز سلام میکنم به تو و خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتی.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خب نیما جان اگر موافق باشی ما بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم، از این سوال اصلی که تاثیرگذاری مرگ بن لادن بر اسلامگرایی افراطی و تروریسم، اونچه که تروریسم خونده میشه از طرف آمریکا و اروپا چی هستش؟ آیا این به معنای پایان القاعده است؟ به خاطر اینکه باراک اوباما هم در نطق کوتاه حدود 9 دقیقه خورده‌ای که بعد از کشته شدن بن لادن داشت صراحتاً گفتش که این پایان عملیات پیکار با تروریسم نیستش، اما اون رو مرحله‌ای مهم دونست. حالا مرگ بن لادن به نظر تو چه تأثیری داره روی کل این روند پیکار با تروریسم؟
برخلاف اون تصور غالبی که در رسانه‌های عمومی وجود داره در جهان و در افکار عمومی و اون اینکه سازمان‌های امنیتی و محافل تحقیقاتی امنیتی عموماً از حملاتی مثل 11 سپتامبر شگفت زده میشند، در حقیقت نوعی پیشبینی وجود داره از دهه، حتی در بعضی از موارد از دهه ها قبل، که فرض کنید تروریسم از کدوم سمت دنیا به کدوم سمت دیگه دنیا به صورت جغرافیایی نقل مکان میکنه، یا اینکه کجاها خطر تروریستی خواهیم داشت در 5 سال آینده، 10 سال آینده، 20 سال آینده. قبل از 11 سپتامبر سال 1999 ماهای آخر سال محافل اطلاعاتی ایالات متحده یک گزارشی رو منتشر کردن به نام گزارش هزاره، و در اون گزارش خیلی پیشبینی‌هایی شده بود که شاید 80-90% اون پیشبینی‌ها درست از آب در اومد. مثلا پیشبینی کردن که تروریسم که یک پدیده بود که در خاورمیانه عمدتاً شیعی بود، از نایه حزب الله لبنان، سازمان‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و به صورت عملیات تروریستی در جایی که این سازمان‌ها فعالیت می‌کردن، این منتقل خواهد شد، بیشتر خواهد رفت به سمت نوعی تروریسم سنی مذهب که در کشورهای مثل یمن، سومالی، لیبی، پاکستان، افغانستان، جای مختلف متمرکز شده و امکان داره در اروپا، ایالات متحده هم عملیات تروریستی انجام بده، که خب ما می‌بینیم مثلا 3 سال بعدش واقعا اینها به حقیقت پیوست. یعنی از همون 99 که انفجار، یا قبلش که انفجار سفارتخانه‌های ایالات متحده بود در آفریقا و بعد نابکول و بعد هم حملات 11 سپتامبر، حملات 7 جولای و دو مرحله حمله در بریتانیا و حملاتی که در اسپانیا بود. به همین خاطر من قادر میشه اگر بررسی کنیم یه سازمانی ببینیم که به هر حال در دهه اواخر دهه 1980 خیلی فعال بود در پاکستان و افغانستان، در دهه 1990 برگشته، یک مقداری ساخت سازمانی خودش رو تقویت کرده، در دهه 2000 یعنی سال 2001 تا 2010 عملیات خارجی کرده در شعایی که برات جایی که میتونسته، و در سال 2011 که امسال باشه با کشته شدن بن لادن به نظر میرسه از دید به قول معروف انستیتوهای تحقیقات امنیتی تقریبا القاعده به عنوان یک سازمان شانسی برای بقا نداشته باشه و مثل بسیار از سازمان‌های مشابه خیلی دچار فروپاشی درونی بشه. منتها هیچ کنم اینا به این معنی نیست که پدیده تروریسم و پدیده تروریسم اسلامی کلن در دنیا از بین رفته.
متشکرم از تو نیما. نیما راشدان همراه ما هست امروز، میهمان برنامه ساعت ششم. من یک بار دیگه شماره تماس رو برای شما تکرار میکنم: 00420221122454. تکرار میکنم: 00420221122454 و همچنین 84. دو شماره‌ای هستن که میتونید با اون تماس بگیرید. هر کدومش اگر دید جواب نمیده میتونید با اون یکی به اون یکی زنگ بزنید و مستقیم ارتباط داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. سلام میکنم به اولین شنونده‌ای که امروز در برنامه ساعت ششم قراره که حضور داشته باشه، اسماعیل از ایران. درود بر تو اسماعیل جان.
من عرض سلام دارم، خیلی وقتا هست و خط هستم. راجع به بن لادن میخواستم عرض کنم که
اسماعیل عزیز اگر ازت خواهش اجازه بدید، اسماعیل جان من ازتون خواهش میکنم که صدای گیرندتون رو لطفا کم بکنید، صدای ما با چند ثانیه تاخیر به شما میرسه، اختلال پیش نیاد.
من عرض داشتم خدمتتون، عرض سلام داشتم، میخواستم عرض کنم راجع به بن لادن. یه پسر بچه عربی آمریکا سرش انداخت پایین، دو برج دو قلو زد با هیچ وسیله ابتدایی که نمیشه گفت با پیشرفتی که آمریکا داره، آمریکا هنری کرده و مرکز پنتاگون. بعدم چند سال، 10 سال هست که پاکستانی که به اصطلاح به نسبت آمریکا چی نمیدونن هم کلا سر آمریکا گذاشته، 18 میلیارد گرفته و الان هم بیخ گوششون همون بن لادن جا داده بودن که دیگه شما رفتید او کشتید. هنری نی همه روش تبلیغ میکنید که آقای اوباما من چی کار کردم چی کار. آمریکا خیلی پیشرفته تر از این بوده، یعنی افت شد برای آمریکا که یک پسر بچه عربی بیاد در آمریکا جا باز کنه و بعد بیاد اونجا دو برج مرکز تجاری آمریکا بزنه و بعدم مرکز. خب این هنری نشد.
متشکرم از شما اسماعیل عزیز که تماس گرفتی از ایران. اسماعیل اعتقاد داشتش که به اصطلاح اتفاق مهمی نیستش کشته شدن بن لادن با توجه به قدرت استراتژیک و امنیتی آمریکا، و همچنین اشاره داشت به نقش پاکستان. جفتش از مسائلی هستش که در 45 دقیقه آینده که برنامه ساعت ششم رو میشنوید بهش خواهیم پرداخت، اما پیش از اون یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. و قبل از اینکه اون شنونده رو بگیریم، من بهتون بگم که شما میتونید برید به radiofarda.com. بحث امروز ما البته در مورد اسامه بن لادن هستش، تاثیر کشته شدن اسامه بن لادن و پدیده تحت عنوان تروریسم جهانی و اسلامگرایی افراطی. میتونید برید به radiofarda.com، مجموعه مقالات ما رو بخونید در radiofarda.com. در اونجا ما یک گالری عکس هم داریم، یک آلبوم عکس از زندگی اسامه بن لادن که میتونه براتون جالب باشه، عکسایی که شاید کمتر دیده شده، از جمله عکسی که اسامه بن لادن رو در سنین نوجوانی نشون میده وقتی که در سوئد بوده همراه خانواده‌اش با ظاهری کاملا متفاوت. سلام میکنم به فرشاد از آمریکا. به وقت آمریکا صبح شما بخیر.
قربون، سلام، روزتون بخیر. خدمتتون عرض کنم که قربون، من می‌خواستم این ماجرای آقای بن لادن رو در یک تابلو بزرگتری مورد بررسی قرار بدیم. اونم یک دنیای جدیدیه که از اواخر قرن 20 شروع شده و هرچی که زمان میگذره انگار به شتابش اضافه میشه. شما ببینین، 1000 سال مسیحیت بر اروپا حکومت داشت تا اینکه یک رنسانسی شروع شد و کلن چهره دنیا رو تغییر داد. انگار اواخر قرن 20 و الان هم یواش یواش داره اون پرده های آهنین کمونیسم شوروی، نظام های ایدئولوژیک و دیکتاتوری، تروریسم، اینا داره از بین میره و انگار مردم به دنبال دموکراسی خواهی هستن و صدای خودشون رو دارن به همدیگه میرسونن با استفاده از تکنولوژی مثل اینترنت، تلفن موبایل، آیپد، آیفون و اینجور چیزها، و انگار دنیا داره عوض میشه. یعنی من معتقدم اگه سالها بگذره از کل این وقایع به عنوان یک نقطه عطف، ترنینگ پوینت در تاریخ بشریت یاد میشه، انگار که ما داریم به یک جایی میرسیم که بهش میگن واقعا بیان حقیقی اون گلوبال ویلیج هست. من نمیدونم واقعا، یعنی درسته که از این رفتن اسامه بن لادن حالا دقیقا و مشخصا موضوع برنامه هست ممکنه تروریسم رو از بین نبره، ولی انگار بشر در یک نقطه عطف تاریخی واقع شده. من واقعا میخواستم نظر مهمون برنامه تونم در این مورد بپرسم و اینو یه مقداری بعد چیز گفتگو بذارم به قول معروف.
متشکرم از شما فرشاد عزیز که از آمریکا همراه بودید با رادیو فردا و برنامه ساعت ششم با 00220221122454 و 2484. دو شماره ای هستش که امروز در اختیار شماست برای اینکه ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید در حدود 5-40 دقیقه آینده با استودیو خبر رادیو فردا. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه، آقای نیما راشدان که همراه ما هستند. نیما جان، شنیدید صحبت این دو تا شنونده ما رو؟ اسماعیل که اعتقاد داشت که به هر حال هنری نیستش که آمریکا بعد از 10 سال اسامه بن لادن رو کشته یا هر اتفاقی که افتاده عملیات موفقی تونسته انجام بده. و اما بحثی که اسماعیل میکرد و میخواستم از شما بپرسم، نقش پاکستان هستش در مخفی بودن بن لادن. اما اگر موافق باشید اون رو یه مقداری به دقایق بعدی موکول بکنیم. پیش از اون صحبت فرشاد رو در مورد این که آیا مفهوم خاصی داره این که الان مثلا میبینیم اسامه بن لادن در این مقطع زمانی کشته شده، یا اینکه روند طبیعی عملیات نظامی بوده، انجام شده و تمام شده رفته؟
عرضم خدمتتون که اون اظهار نظر شنونده اولی که تماس گرفتن اتفاقا بسیار جالبه، یعنی بعضی بخشی از اون جالبه همونطور که خودتون هم فهمیدین، حالا بعدا میتونیم بیشتر راجبش صحبت کنیم. بعضی موقع در برنامه‌های زنده موارد اینچنینی اتفاق میفته، یک شنونده زنگ میزنه از جای دنیا یک نظری رو میگه که این نظر بسیار بسیار منطبقه با ارزیابی پیچیده‌ترین و فنی‌ترین محافل سیاسی و امنیتی دنیا. یعنی مطلبی که ایشون راجب پاکستان گفت اتفاقا الان شاه بیت غزل تمام این سینک تنک‌ها و انستیتوهای فکر هست در دنیا، که همه به نوعی مطلب ایشون رو منتها با اعداد و ارقام به صورت فنی دارن تکرار میکنن در 72 ساعت گذشته. حالا اینو بعدا صحبت
حتما اینو حتما جزء موارد و محورهای اصلی برنامه امروز هستش، نقشه که پاکستان داشته و اصلا کجای این معادله وایساده، کجای جغرافیای معادلات امنیتی آمریکا وایساده. اما میگم اگه موافق باشیم مثلا 20 دقیقه
نظر دوم، نظر بسیار ارزشمند شنونده دوم، به باور من مطلبی است که ما میتونیم بیش از یک جلسه، چند جلسه اینجا راجبش صحبت کنیم. یک دیدگاهی که وجود داره در دنیا و دیدگاه نسبتاً معتبری هم هست و به صورت عملی هم کلی میشه شاهد براش پیدا کرد که در عمل هم داره این اتفاق میفته، اینه که تروریسم افراطی و بنیادگرایی افراطی در هر شکلی که میخواد باشه، حالا در هر کشور یا جای دنیا باشه، به صورت القاعده که ما شاهدش بودیم یا موارد دیگه، یک نوعی عجز و یک نوعی درد هنگام احتضار یک بیماره، یعنی بیماری که داره از بین میره، بیماری که متوجه میشه که دیگه جونشو داره از دست میده، در اون لحظات آخر یک نوع لرزش و ارتعاشی داره برای اینکه دیگه هیچی براش باقی نمونده. شما اگر زمانی که برید گفتمان القاعده رو، گفتمان سازمانهای تروریستی نظیر القاعده مثل حماس و حزب الله رو، گفتمان افرادی رو که در جمهوری اسلامی ایران خودشون رو حزب الله و انصار حزب الله میخونن، اینها رو بیاین و اینها رو با متدهای حرفه‌ای تحلیل گفتمان بچینید در جدول‌هایی که بررسی فنی این نوع گفتمان رو میشه اونجا انجام داد، یک یا چند نکته مشترک رو در اینها میبینید. نکته مشترک بین همه اینها این است که اینها بسیار ابراز ناراحتی میکنن توأم با عجز از اینکه جوامع فاسد شدن، زنها دیگه مطیع شوهرشون نیستن، جوانهای جوامع اسلامی دارن به شیوه غربی لباس میپوشن، به شیوه غربی فکر میکنن، به شیوه غربی در خیابون همدیگر میبوسن، نوع لباس پوشیدنشون تابع نرم هایی که آقای بن لادن یا آقای خامنه‌ای یا آقای حسن نصرالله داره نیست، و به هر حال اینها یک نوع احساس عجز میکنن در برابر این پدیده، میگن کشور ما فاسد شده، فحشا همه جا رو گرفته، خانواده ها از هم گسسته شده، و برابر این یک نوع عجز، عجز نومیدی، ارزش هایی که 14 قرن بوده بر اون جوامع حاکم بوده، اینها داره فرو میریزه و نسیم لیبرال دموکراسی میاد و تا عمق روستاها و قبایل اینها نفوذ میکنه و برای اولین بار زنشون، دخترشون جلوشون میسته و میگه من میخوام با فردی که دوست دارم ازدواج کنم. بمبگذاری های لندن و مادرید از اینجا در میاد، عجز یک انسانی که به یک سری قواعد معتقده و تمام نظام فکریش داره فرو میریزه، بازی رو داره از دست میده، بنابراین به خودش بمب میبنده و میره اون جایی رو که فکر میکنه واقعا به قول آقای خامنه ای شبیخون فرهنگی اونجا سازماندهی میشه، ناتوی فرهنگی اونجا سازماندهی میشه، میخواد بره اونجا رو از بین ببره. به همین خاطر من کاملا با عمده فرمایشات شنونده دوم موافقم، و اون این که بن لادن به باور من و به باور بسیاری از افرادی که در این چند روز گذشته نوشتن، شما هم حتما ملاحظه کردید، اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد پاکستان کشته نشد، اسامه بن لادن به باور من در میدان التحریر قاهره کشته شد، در میدان آزادی تهران کشته شد، در روز عرض به خدمت شما تظاهرات روز قدس جنبش سبز در ایران کشته شد. اینجاست که صدایی که واقعا لااقل در دنیای عرب هیچ کس منتظرش نبود که یکو از تونس، از مصر و از جای دیگه این صدای دموکراسی خواهی، صدای دموکراسی فیسبوکی، صدای دموکراسی لیبرال بلند بشه و این مردم حقوق خودشون رو مطالبه کنن. اتفاقا بسیاری از تحلیلایی که ما الان داریم امروز می‌بینیم اینه که القاعده بیش از تمام حکومت‌های دیکتاتوری که حالا هستن در خاورمیانه در دنیای اسلام، القاعده بیش از همه اینها داره از این موج انقلاب دموکراتیک لیبرالی که در دنیای عرب رو میپیونده ترس داره، به خاطر اینکه اساسا سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری القاعده، سرمایه‌گذاری نظام‌های بسته در جوامعی است که دیکتاتوری هستن، در جوامعی که فرق فحشا و حکومت نظامی در اونها عرض به خدمت شما سیلا داره و بعد جوانان اونجا ناامیدن، هیچ آینده‌ای رو پیش رو نمی‌بینن. بله، در یک جامعه پویا و دموکراتیک و غنی که جوان هزار امید داره، معنی عشق و دوستی و محبت رو می‌فهمه، هیچ کس حاضر نیست که به خودش بمب ببنده و بره خودش از دست بده. بنابراین بسیار این انقلاب‌هایی که در خاورمیانه
تأثیر داشته
به وقوع پیوست.
مشکرم. نیما راشدان همراه ما هست با ساعت ششم. نکته جالبی هم اشاره کردی، در همونطوری که گفتی جاهای مختلفی هم بهش پرداخته تا این چند روز گذشته، این که تأثیر این موج در واقع دموکراسی خواهی در خاورمیانه چه هست بر اسلامگرایی افراطی، چه ارتباط ارگانیکی بین این دو موج و این دو جنبش، اگر بتونیم اسمش رو بگذاریم، اگر اسم درستی باشه، وجود داره. بحث امروز ما در ساعت ششم درباره کشته شدن اسامه بن لادن هستش توسط نخبه‌ترین کماندوهای آمریکایی که حدود 4 روز پیش در بین ساعت 1 تا 2 صبح بامداد به 2 صبح به وقت پاکستان، به وقت محلی پاکستان، به مقر مخفیگاه اسامه بن لادن حمله کردند و اون رو کشتن. در وبسایت رادیو فردا، در radiofarda.com همین الان میتونید اگر برید گزارشی بخونید درباره اینکه آمریکا گفته القاعده در تدارک حمله دیگری در سالگرد 11 سپتامبر بوده، یعنی دقیقاً 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 به نیویورک و نقاط دیگه آمریکا. radiofarda.com آدرس ماست و تایپ کنید اگر farhang.biz به جای radiofarda.com میتونید فیلتر شکن ما رو از اونجا دانلود بکنید. 00420221122454 شماره که آقای کوهسار اگر اشتباه نکرده باشم تماس گرفته، بله دوستان، آقای کوهسار تماس گرفته با برنامه ساعت ششم پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما از تهران آقای کوهسار عزیز.
سلام، عصرتون بخیر، یعنی عصر اینجا اونجا احتمالاً بعد از ظهره.
بله، نزدیکای عصریم تقریبا. همینطور آقای کوهسار، نظر شما چی است؟ به نظر شما مرگ اسامه بن لادن آیا به معنی پایان اسلامگرایی افراطی هستش، پایان القاعده هستش، یا اساساً تحلیل شما از کل این جریان رو می‌خوایم بشنویم؟
من چقدر فرصت دارم؟ 40 دقیقه این که شما وقت میدید.
شما بفرمایید، خیلی کوتاه، هر چقدر کوتاه‌تر.
اگه من فکر میکنم این کشته شدن اسامه بن لادن الزاماً به معنی پایان القاعده نیست. در جای دیگه اینو دیدیم، یعنی موقعی که انگیزه و اون بستر اون حرکت از بین بره، که حالا مهمونتون هم اشاره کردن به خاطر این جنبشایی که در حال شکلی بهشون گفتش که اونجا بود، که واقعا این خیلی محتملتره تا کشته شدن یا حس فیزیکی یک آدم بتونه بر یه جنبش اثران کنه. اینو در جای دیگه دیدیم، اون جنبش تروریسم قبرس رو دیدید که 2-3 بار تقریبا از بین رفت، دوباره نوت گرفت، دوباره چک گرفت، با ظاهرا همون رهبر قبلیش بود که به هر حال دوباره اومد به خاطر همون که تا وقتی که قبرس به صورت یک مستعمره بود تا بالاخره این شرایط عوض شد. اینو در مورد ایرلند هم دیدیم، جای دیگه هم شاهد بودیم. و این که میگن آقا این عملیات ضرورتا عملیاتیه که با قوانین بین المللی اینو پاکستان ابراز میکنه، با قبل اینطوری نیست. یعنی این رو حالا ممکنه چارتر سازمان ملل اشکال داشته باشه، ولی تو همون قوانین هم اومده اگر گروهی، حتی گروه همین پیکرکا رو شنیدیم دیگه، بارا دیدیم که ترکا تعقیب میکنن، اگر هم اعتراضی میشه به خاطر کشته شدن غیر نظامیات که در اثر این عملیات کشته میشن، نه ورود پیکرکا به خاک شمال عراق یا اقلیم کردستان. یعنی قوانین بین المللی این حق رو اگر بپذیریم که تمام این قربانیایی که داشته حالا از برجای دوقلی و کنیا و اروپا و غیره مغز متفکرش یا عامل اصلیش اوسامه بن لادن بود، این حق رو داشته که این کارو بکنه. ضمناً من فکر نمی‌کنم پاکستان به این سادگی حاضر باشه که این برگ طالبان القاعده رو از دست بده. شاید هم دلیلش این باشه که پاکستانی‌ها برگ‌های زیادی ندارن برای بازی در منطقه و در برحال عرصه بین‌المللی. یعنی همین مسئله طالبان فرض کنیم فردا مسئله طالبان تموم بشه، یعنی مرزها سیف بشه، پاکستان زیاد چیزی نداره برای عرضه کردن. حالا من
تا یعنی به نظر شما به عنوان
پاکستان به این فکر باشن اگر میخوان بازیگر مهمی در منطقه باشن برگ‌هاشون رو عوض کنن، نه به اون برگ‌های پوچیده چنگ بزنن. القاعده رو حالا من نمیخوام متهمشون کنم که حفظ کردن، ولی به هر حال در ریشه‌کنی زیاد ظاهرا
متشکرم. به نظر شما پس در واقع پاکستان در واقع بازی که می‌کرده بازی استراتژیکی بوده که به نفع امنیت خودش در حمایت از القاعده میکرد. لااقل حالا گفتید به طور مستقیما متهم نکردن این دوست عزیزم اون آقای کوهسار، ولی اعتقاد داشتن که دست کم بخشی از استراتژی پاکستان، دست کم از طرف بخشی از نیروهای داخل پاکستان به این شکل بوده و به این سمت و سو. 00420221122454 شماره تلفن امروز هستش در ساعت ششم، در ارتباط مستقیم و زنده‌ای که شما خواهید داشت با من و سایر همکارانم هم در اینجا در استودیو خبر رادیو فردا درباره کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده به دست کماندوهای آمریکایی. سلام میکنم به علیرضا در فارس که تماس گرفته یک بار دیگه با 00420221122454. درود بر شما علی رضا عزیز.
سلام بر شما و همکاران عزیزتون، عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر. علی رضا جان، به نظر شما نقش تأثیر کشته شدن بن لادن بر معادلات منطقه بر تروریسم جهانی چی هستش؟
من سوال خدمتتون که به نظر من اون کارشناس برنامه تون رو بخشید، من دندونام کمی در میکنه، شاید قصد صحبت ها مشخص نباشه.
بسیار عالی، صحبتاتون مشخص، خواهش میکنم.
قسمت اول صحبت کارشناستون که من اصلا نمیپسندم و رد میکنم.
کدوم قسمتش؟
که
قسمت اول، یعنی کدوم قسمت
بود؟ و اون دوست عزیز دیگرمون
دوست عزیز من و سایر شنوندگان متوجه نشدیم که کدوم قسمت رو نمیپسندید و رد میکنید.
همون که کارشناستون هر مود دیگه، حالا اسمش من یادم رفت.
خب نه، کدوم قسمت حرفا رو رد میکنی؟
آمریکا زنگ زد.
خب متوجه نشدیم بالاخره کدوم قسمت رو رد میکنی شما؟
که دنیا شاهد یه مسائل جدیدی هست، اینا ما باید بپذیریم. و حالا چه در ایران من کاری ندارم، چه در خارج، چه هر جا هر کسی به هر طریقی به یه عناوینی به هیچ ظلم بشه یا تحت تاثیر یه عده قرار بگیره مجبور میشه از خودش دفاع بکنه که حالا امروزه بهش میگن تروریست. حالا که من
بالاخره من متوجه نشدم ای رضا عزیز، یه لحظه اجازه بدید من متوجه نیستم. شما میگید که دفاع کردن از خود میتونه یک زمانی تبدیل بشه به تروریسم، همون کاری که بن لادن داشته میکرد، یعنی در واقع دفاع از خودش داشته میکرد.
بله.
یعنی شما دفاع میکنید از بن لادن؟
آمریکا مثلا
جواب منو میشه بدید؟ نه جواب منو لطفا بدید. ای رضا جان اجازه بدید جواب منو بدید. شما یعنی الان دارید از صدای منو میشنوید؟
بله.
خب پس شما الان دارید در واقع از گروه القاعده و از اقدامات اسامه بن لادن دفاع میکنید و میگید که این در مقام دفاع از خودش این کار رو انجام داده.
عرض میکنم خدمت، میگم من به نظر من هر انسان ممکنه یه روزی طوری قرار بگیره که به واسطه ظلمی که بهش میشه بتونه از خودش دفاع کنه. ما نمونهش داشتیم مثلا
خب چه ظلمی ببخشید دقیقا میشه بگید که چه ظلمی شده بود به اسامه بن لادن و به نمیدونم اطراف
من خودم ظلم شده بود. سالهای سال پی انتقام بودم.
از کی؟
ولی اینو دیدم از طرف خداوند که همون آقا میفرمود یه مساله
متشکرم از شما.
دنیا
متشکرم از شما علیرضا عزیز که تماس گرفته بودید با 00420221122454. اتفاق بسیار جالبی که افتاده اینه که ما برای اولین بار کسی رو داشتیم در ساعت ششم که از اسامه بن لادن و از القاعده دفاع کرد. اگر شما موافقید با این نظر یا مخالفید، در هر صورت شما وقت خواهید داشت که در ساعت ششم صحبت بکنید، دلایل دفاع خودتون رو بگید یا دلایل دشمنی خودتون رو بگید با هر پدیده‌ای. و بحث امروز ما هم خب به طبع اسامه بن لادن هستش و القاعده. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه نیما راشدان که همراه ما هست در ساعت ششم. خب نیما جان برسیم به این بحث پاکستان. اولا میگم این میبینیم که به هر حال کسایی هم هنوز پیدا میشن حتی در ایران که بخوان از یک همچین جریانی اساسا دفاع بکنن و بگن در مقام دفاع از خودش بر اومد القاعده. حالا نمیدونم میخوایم بیشتر در مورد این قضیه بحث بکنیم یا بپردازیم به پاکستان.
نه من فکر می‌کنم اجازه بدیم وقت برنامه و شنونده ها رو زیاد نگیریم سر این که آقا بخوان برایشون اثبات کنیم که اسامه بن لادن آدم بدی بود و کشتن انفجار مهد کودک، کشتن افراد و کاری که القاعده در عراق انجام میداد در یک مقطعی و کاری که سازمان‌های دیگه تروریستی همه جا دارن انجام میدن از اورشلیم گرفته تا جای دیگه، کشتن آدم‌های غیر نظامی و بیگناهان به هیچ شکل قابل دفاع نیست. القاعده در عراق کارهایی انجام داد که حتی در این برنامه رادیویی نمیشه گفت، اون کارها رو نمیشه توضیح داد به خاطر اینکه ممکنه افرادی که برنامه رو میشنون براشون بسیار ناخوشایند باشه. کارهایی انجام دادن که اصلا در مخیله بشر نمی گنجه.
خب پس اگر موافقید اساسا بگذاریم از این قضیه و بریم سراغ پاکستان.
من اشاره کنم و اون اینکه کمترین میزان نگرانی حداقل در محافلی که افکار عمومی دنیا رو رصد میکنن وجود نداره از افکار عمومی مردم در کشوری که الان اسمش از جمهوری اسلامی ایران. من این رو ادعا میکنم و این ادعا به لحاظ علمی قابل اثباته که در سراسر جهان و در سراسر خاورمیانه عربی میزان نفرتی که از آقای بن لادن و کارهایی که انجام داد وجود داشت در هیچ سه کشوری بیش از ایالات متحده آمریکا و کشور ایران و یک کشور سوم دیگری در خاورمیانه نیست. یعنی مردم ایران تقریبا به اندازه شهروندان ایالات متحده آمریکا از بن لادن متنفرن و طبعا از مرگ او خوشحالن. این که میبینید مردم در ایران نمیزنند خیابون شادی کنن، مثل اون موردی که شما یادتون هست در میدان محسنی مردم اومدن برای قربانیان 11 سپتامبر، مردمی که میدونستن پلیس اونها را آزار خواهد کرد اومدن و اونجا اعلام همدردی کردن. این نه تنها در دنیای عرب و خاورمیانه بی سابقه است، بلکه حتی در آسیای جنوب شرقی به کشورهای دیگه اون دوربر هم بی سابقه است. این به نظر من نهاد خوبی برای اینکه شما مردم ایران رو و احساساتشون رو بشناسید.
خب نیما جان اگر موافقید بپردازیم به پاکستان، این که نقشش چی بود. از اول برنامه هم می‌خواستیم صحبت بکنیم. به هر حال اون چه که مسلمه این بودش که بن لادن از سالها پیش مخفیگاهش در نزدیکی اسلام آباد پاکستان بوده. در جای این توضیحات شاید لازم باشه پیش از اینکه شما بخواید تحلیلتون رو شروع کنید، من چند تا نکته رو بگم. این که در واقع اون جایی که اسامه بن لادن درش مخفی شده بود جایی بوده که تعداد زیادی از بازنشسته های ارتش پاکستان رو و کسانی که همین امروز به شغل تدریس مشغول هستن در دانشکده های افسری در خودش جای داده بود، در همون محدوده، در همون منطقه. و خونهی که اسامه بن لادن درش زندگی می کرده خونهی بوده با دیوارهای به ارتفاع حدود 4 متر با حیات پشتی که در اون آشغال ها سوزونده می شدن و مجموعه ای از عوامل و فاکتورها که اگر بخواید بهش نگاه بکنید شاید یه مقداری برای هر چشم عادی و غیر امنیتی هم کمی بخواد غیر معمول باشه اتفاقاتی که اونجا می افتاده. حالا بحث این هستش که نقش پاکستان در مخفی بودن بن لادن در نزدیکی اسلام آباد چه هستش. همونطوری هم که شنیدید احتمالاً در گزارش‌های مختلف رادیو فردا هم بوده، مقامات آمریکایی حتی گفتن که دلیل اینکه این بار این عملیات با مقامات امنیتی پاکستان با ISI پاکستان که در واقع سرویس جاسوسی این کشور هستش در میون گذاشته نشده این هستش که بیم عظیمی رفته که این عملیات بخواد در واقع لو بره و به شکلی به گوش اسامه بن لادن برسه. این مجموعه کلی هستش از یک سری جزئیات که شاید و میدونستید پیش از این که تحلیل آقای نیما راشدان رو بشنویم در مورد نقش پاکستان در این معادله.
من یه گزارش رو میخوندم راجع به تحلیل مطبوعات و رسانه‌های پاکستان و در اون گزارش به شکل بسیار جالبی به نکته اشاره شده بود که مورد این بحث ما هم اینجا هست، موضوع این بحث ما هم اونجا هست، و این که در پاکستان حالا به دلایل تاریخی مختلف به دلایل نوع دموکراسی که هیچ وقت اونجا موفق نبود یک نوعی نگرش پارانوید و دشمن پرداز وجود داره که این نگرش به استیلای کامل ارتش بر تمام امورات کشور، هم از رسانه‌ها، روابط خارجی و اقتصاد ملی پاکستان انجام میده. اقتصاد ملی پاکستان که دارم صحبت میکنم برای شما، اقتصادی است که بیش از هر کشور دیگه در اون منطقه داره کمک میگیره از ایالات متحده آمریکا، که این نکته بسیار جالبه، از صندوق بین المللی پول، از نهادهای بین المللی، از ژاپن، از عربستان سعودی و امارات متحده عربی. و این کمک ها اگر شما سرفصل بودجه پاکستان رو مشاهده کنید، البته پاکستان کشوری است که خب به هر حال میدونید چیزی حدود 60 بیلیون دلار استقراض خارجی داره، اقتصادش در وضع مساعدی نیست. این کمک ها وقتی بودجه بندی میشه، بودجه دولت پاکستان یا جمهوری اسلامی پاکستان رو شما نگاه میکنید، چیزی بین 70 تا 80 درصد بودجه کل کشور صرف مصارف دفاعی میشه. برای اینکه شما عظمت این بودجه رو بدونید، فقط کافی است که شما ببینید کشور پاکستان مجموع بودجه‌ای که به بحث آموزش عالی و آموزش پرورش میده 2%. یعنی 2% بودجه میره به سمت آموزش پرورش که در کشور مثل ایران 30% بودجه رو میبلعه، در پاکستان 2% میره اونجا، و بعد 70-80% این بودجه میره در جیب ارتش پاکستان. و ارتشی که چنین بودجه عظیمی داره خرجش میشه و بودجه‌ای که عمدتاً بخشش کمک های ایالات متحده آمریکا، این ارتش باید امروز پاسخگو باشه که آقای بن لادن 5 سال داشته در فاصله 1 مایلی عرض به خدمت شما نخبه ترین کالج امنیتی ارتش پاکستان داشته زندگی میکرده، 5 سال در منطقه‌ای داشته زندگی میکرده که عموماً جنرال های بازنشسته سازمان اطلاعات ارتش پاکستان اونجا زندگی میکنن. البته میگم این داستان پایان آقای بن لادن به هر حال یک نوری رو تابوند به مشکل بزرگتری که مشکل ارتش پاکستانه، نبود دموکراسی و ضعف دولت مدنی که اونجا وجود داره. ولی این بحثا رو اگر شما خاطرتون باشه در سفر آقای دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان و در اظهارات مقامات آمریکایی از سال گذشته، از 2 سال گذشته کاملا مشهود بود که پاکستان که مشکل بسیار بزرگی بود در عرصه روابط بین الملل و مبارزه با تروریسم، داره به مشکل شماره 1 یا مشکل شماره 2 در تروریسم بین الملل میشه. هیچ نوع اعتمادی به مقامات نظامی پاکستان وجود نداره و اونها دارن اساسا، شما اگر که نشریات پاکستان رو نگاه کنید، اونها اصلا دارن سازی میزنن که برای ما قابل باور نیست. یعنی نشریات پاکستان عوض اینکه بیان شرمساری کنن که چطور اسامه بن لادن اینجا 5 سال بوده و داشته در تمام دنیا انفجار و بمب و عملیات سازمان میداده، دارن میگن که مثلا ایالات متحده آمریکا چرا اومده و سایت های راداری ما رو مختل کرده به خاطر اینکه ما نتونیم اون هلیکوپتراشو ببینیم. ایالات متحده آمریکا با چه مجوزی اومده حاکمیت ملی ما رو نقض کرده؟ در مطبوعات پاکستان اشاره نمیشه که آقای اسامه بن لادن با چه مجوزی اومده حاکمیت ملی ما رو نقض کرده.
آقای راشدان عزیز، نیما جان ببخشید، من حالا تا همین جای بحث اگر موافق باشید نگه داریم، این که پاکستان احتمالاً چه آیدش میشد از این که بخواد، اگر این تئوری رو قبول بکنیم که اطلاعاتی وجود داشته در هسته هایی از نیروهای بازی های امنیتی پاکستان، چه نفعی آیدش میشده از این که بخواد این اطلاعات رو با آمریکا نده؟ این بخش رو بذاریم یه مقداری برای چند دقیقه آینده، چند تا از شنونده های رادیو فردا پشت خط هستن، اونا رو بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. اگر موافقت هستید پس اولین شنونده رو بشنویم. بنیامین از تهران همراه ما هست با 00420221122454. بنیامین عزیز درود بر شما.
سلام، درود بر شما، تشکر میکنم از برنامه‌تون و سلام خدمت تمام ایرانیان نقطه جهان که دارم میشنوم برنامه‌تون. من یه سوال مهم از ایمانتون داشتم، خواستم بپرسم که این آقای اسامه بن لادن رو چی ساخت؟ اگه همون سازمان آمریکا و سیا و کشور غربی نبودن که اسامه بن لادن رو ساختن، حالا چطور میشه که این آقایون اسامه بن لادن رو ساختن و از اهدافشون آگاهی نداشتن؟
جواب من متشکرم. نه اجازه بدید ما بعد همین یه نکته رو از شما داشته باشیم و بقیه بحث رو از شنوندگان دیگه بشنویم. اینکه اسامه بن لادن رو و القاعده رو آمریکا ساخته، شاید احتیاج نباشه که ما وقت کارشناسمون رو بگیریم. من شاید بتونم خودم براتون توضیح بدم که بین سال 1988 تا 1989 حدود 23 تا 24 22 تا 23 سال گذشته گروه القاعده شکل گرفت توسط اسامه بن لادن و شماری از اطرافیان خودش که از نیروهای مختلف اسلامگرا، از گروه‌ها و فکشن‌های مختلف وارد شده بودن برای اینکه بخوان عملیات جهادی انجام بدن. این درست هستش که در افغانستان در دوره اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان القاعده، در واقع طالبان و گروه القاعده و دیگر گروه‌های جهادی که حضور داشتند اونجا در راستای منافع آمریکا شاید بشه بگیم که با شوروی می‌جنگیدند، ولی به هر حال این نظریه که آمریکا چنین گروه‌ها و افرادی رو شکل داده هیچ در واقع بیس علمی و زمینه علمی و تاریخی نداره که بخوایم بهش بپردازیم. شنونده بعدیمون آرش هستش از تهران. سلام می‌کنم به شما آرش عزیز، متشکرم که ما رو انتخاب می‌کنید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم آرش جان، نظر شما چی هستش؟ بله 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 بله، نظر شما رو بشنویم در مورد اتفاقی که افتاده.
بله بله
بله، در مورد اسامه
بن لادن. من فقط چی میگم، میگم با کشتن مخالفم، با ترور مخالفم، ساختن خیلی سخته، خراب کردن آسان است. فقط یه سوال دارم، آیا تا انسان تا محبت مانده، خوبی مانده، چرا باید بکشه؟ این درسته، همه ساختمان دولی درست بود، تو حرکت درست بود، غلطه دیگه. حالا خب باید هم نتیجه اعمالش رو ببره.
متشکرم از شما آرش عزیز که جانم بفهمید.
خراب کردن آسانه.
متشکرم از شما آرش عزیز که با ما تماس گرفته بودید با 00420221122454 با ساعت ششم استودیو خبر رادیو فردا، ارتباط مستقیم و زنده دارید. بحث امروز ما کشته شدن اسامه بن لادن هستش و وضعیت فعلی القاعده، تروریسم جهانی، اسلامگرایی افراطی. فرهاد عزیز سلام میکنم به شما از آلمان. درود بر شما، صدای منو میشنوید؟
خسته نباشید، من به شما و وقت بخیر میگم به شما و کارشناس عزیز برنامه و تشکر میکنم از بحثی که باز کردید. در این بحث نکاتی مورد توجه من گذرا اشاره میکنم با توجه زیقه و
خواهش میکنم بفهمید.
یکی بحث این هست اینجا که تکنولوژی برتر امریکا دستگیری اسامه بن لادن رو ایجاب میکرد، نه اینکه کشتن اونو به آسونی، کشتن که کار ساده ایه. من اینجا بی توجهی به اینکه بخوام از اسامه بن لادن دفاع کنم مطالبی رو میگم که واقعا مردم دنیا من فکر کنم راجع به این تحلیل دارن. این کماندوهای نخبه فقط برای کشتنن، برای دستگیری نیستن. با این تکنولوژی برتر و پیشرفته امریکا میتونستن از گازهای اشک‌آور، گازهای بیهوش کننده مردم دنیا رو در واقع در این رهگذر، این دوستان اومدن محروم کردن از محاکمه اسامه بن لادن. و به نظر میرسه که اسامه بن لادن با توجه به عقاید و اون پیشینه‌ای که داره و تجربه‌ای که ازش داریم، که اگه جایی رو اونا منفجر هم کرده باشن میگن کردیم، اگر منفجر نکرده باشن میگن نکردیم، بعد به نظر میرسه که یک سری حقایق اینجا مکتوم شده.
متشکرم از شما فرهاد عزیز، ممنونم. اتفاقا نکته بسیار خوبی رو فرهاد بهش اشاره کرد. یه بار دیگه پیش از این که بریم سراغ نیما راشدان میهمان امروز برنامه، من شماره تماس رادیو فردا یه بار دیگه تکرار بکنم: 00420221122454. شماره تلفن مستقیمی هستش که میتونید زنگ بزنید بهش برای حضور در برنامه ساعت ششم که تا حدود 10 دقیقه دیگه همین برنامه ادامه خواهد داشت. اما بریم سراغ نیما راشدان و بحثی که باز کرد فرهاد. در طی کوتاه نیما جان از پیش مونده بود این بحث پاکستان، این که چی عاید پاکستان میشد اگر بخوایم بپذیریم که پاکستان تا لااقل بازوهای گروهای، نه حالا پاکستان به عنوان کلیت، اگر همکاری داشته در مخفی نگه داشتن القاعده. اگه میشه فقط کوتاه اینو بگید که چی عاید پاکستان میشد تا بعد بریم سراغ این که چرا بن لادن رو دستگیر نکردن.
ببینید دو مسئله هست. اولا که من به هیچ وجه و کمتر هم دیدم کسی دولت پاکستان رو، دولت پرزیدنت زرداری رو متهم کنه به این که از این مسئله مطلع بوده.
بیشتر ISI هست، سیستم امنیتی و اینها.
سیستم امنیتی و ارتش پاکستان اینجا در مزان اتهام قرار داره و از دو ناحیه در مزان اتهام قرار داره. اولا به باور من نسبت دادن به ارتش پاکستان که منافع مالی داشته در بحث اختفای آقای بن لادن درست نیست، به خاطر اینکه در نگاه اول به هر حال ایالات متحده حاضر بود 25 میلیون دلار بپردازه به کسی که کمترین اطلاعی رو بده راجع به بن لادن، و خب به هر حال این از لحاظ مالی مبلغ بزرگی است. من فکر نمی‌کنم یه مجموعه ارتشی مثل ارتش پاکستان که به هر حال انسجام اطلاعاتی خیلی مستحکمی نداره مثل ایالات متحده آمریکا، در داخل خود این افسرها، در داخل افرادی که مطلع بودن از این اختلاف می‌افتاد و افراد به هر حال این مجموعه اطلاعات بیرون درج می‌کرد. بنابراین اگر حتی از داخل ارتش هم کسی همکاری داشته، فکر میکنم بیشتر به دلایل اعتقادی بوده، یعنی با ایدئولوژی القاعده، با فرض فرمایید الگوها، آرمانهای القاعده بیشتر همکاری داشته، و القاعده در ارتش پاکستان و حتی ارتش نوزور افغانستانی که توسط ایالات متحده درست شده حضور داره قطعا، و ما میبینیم مراحل مختلف پیش میاد که داخل خود این نیروهای امنیتی افرادی که برای جذب شدن میان خودشون رو منفجر.
یعنی به نظر شما یک استراتژی بزرگی به هر حال نبوده که پاکستان بخواد به طور مستقیم دفاع بکنه یا مثلا حمایت بکنه از اینکه فاش نشه محل مسئله؟
در نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و انگلستان در نیروهای نظامی امنیتی پاکستان حضور قابل قبول و حضور عمیقی دارند، یعنی اگر چنین پلاتی، چنین طرحی وجود داشت در میان نیروهای امنیتی پاکستان، ایالات متحده قادر بود که این رو کشف کنه و بره این افراد رو پیدا کنه.
پس چطور شده که این اطلاعات بیرون نیامده؟
بنابراین یک مقداری باید اجازه داد زمان که ما بتونیم پیدا کنیم که به هر حال آیا واقعا آقای بن لادن از طریق این ارتش تغذیه می شده، آیا کسی از داخل ارتش پاکستان یا سازمان اطلاعاتی به او کمک کردن یا نه، که با توجه به اطلاعاتی که به هر حال از آقای بن لادن اونجا در اون خونه کشف شده، و با توجه به اینکه یک جمع نسبتا پرتعدادی از اطرافیانشون، همسرانشون به هر حال بازداشت شدن، این اطلاعات بیرون خواهد اومد و بعد میشه راجع به صحبت کرد. چیزی که مورد انتقاد قرار داره کلیت نوع نگرش امنیتی حاکم بر ارتش پاکستانه، ارتشی که کمترین اعتقادی به دموکراسی نداره، ارتشی که صدای دنیا رو بر این اساس که آقا همکاریتون رو با طالبان قطع کنید و دنیا خواستار یک افغانستان آرومه نمیشنوه و اون نفوذ تاریخی و دیرینش رو بر طالبان به قول معروف حاضر نیست که قطع کنه، اون دو ایالت مرزی رو اونجا حاضر نیست به امنیتش کمک کنه، و به هر حال به نوعی در مقابل دنیا ایستاده و از یه طرف هم از دنیا تمنا داره و تقاضا داره که کماکان به این کمک‌های بیلیون دلاری ادامه بدن. یکی از تحلیلگران میگفت شما نمیتونی از یک کسی پول بگیرید که من با تروریست دارم مبارزه میکنم و این پول رو بدید به تروریستا، این رو ما در غرب بهش میگیم کلاهبرداری، و به نظر من ارتش
شرق هم میگیم کلاهبرداری.
ارتش پاکستان روزهای بسیار سختی رو خواهد داشت و بایستی که به این اتهامات جواب بده.
متشکرم نیماجان. اگر که
یک جمله اضافه کنم، نکته بسیار جالب توجه اینه که ارتش پاکستان به جای اینکه بیاد به این اتهامات جواب بده، در 72 ساعت گذشته یک کمپین بسیار بزرگی رو داخل پاکستان راه انداخته که هند داره در شرق کشور ما و ایران داره در غرب کشور ما توطئه میکنن و میخوان کشور ما رو تجزیه کنن. به نظر من این کارا عوام فریبیه و برای خود ارتش پاکستان هم خوب نیست، باید بیاد جواب بسیار روشن بده که چطور این اتفاق افتاد.
متشکرم نیما جان. اون بحثی که در مورد اینکه چرا دستگیرش نکردن فکر میکنم میمونه برای جنبندی آخر برنامه. پیش از اون دو سه تا شنونده دیگر رو بگیریم که بعدش برگردیم و جنبندی رو در واقع با این معماهایی که وجود داره ببندیم و تمام بکنیم برنامه رو. سلام میکنم به زهرا که تماس گرفته با ساعت ششم. درود بر شما زهرا عزیز.
درود به شما و سلام و درود به مهمان عزیزتون.
متشکرم.
من گفته های آقای اسماعیل مقدار زیادی قبول دارم و آقای نیما رو. در این حال خیلی خوشحالم که این بن لادن کشته شده، اما تروریست از بین نرفته. فامیلای بن لادن در ایران هستن القاعده با چیز تروریست های قدس در واقع مال سپاه.
حالا به نظر شما بذارید من یه سوال ازتون بکنم زهرا جان. به نظر شما الان معمایی وجود نداره؟ داره چجوری هستش؟ همه چیز برای شما روشن هست؟
پاکستان 100% مگه میشه آقا من همسایگی خونم، یعنی مگه میشه توی مملکت یک ساختمون به این مجهزی باشه و خبر نداشته باشه؟ بعد از یه طرف یکی از رادیو من شنیدم، الان یادم نیست، گفتش که پاکستان ما همکاری داشتیم، پس کی برقا برده بود این مدتی که امریکا حمله کرده بود؟
متشکرم از شما زهرا عزیز که همراه بودید با ساعت ششم. نظر بعدی که میشنویم از فریدون هستش با 00420221122454. فریدون عزیز از سوئد سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما و گرامی‌شنوندگان.
فریدون عزیز، به نظر شما اینجا معمایی وجود نداره از این جهت که مثلا خیلی‌ها بحث میکنن که چرا عکسی منتشر نشده از بن لادن یا همچین چیزایی، یا برای شما همه چیز واضح و روشن بود، یا اینکه سوالاتی برای شما هست، ابهاماتی هست؟
نه، خیلی چیزا در سایه ابهام است. من اگه اجازه بدین یه اشاره خیلی کوچیکی بکنم. سال 2004 بی بی سی برنامه تنظیم کرده بود به نام بن لادن دید اور لایف، بن لادن زنده است یا مرده است، و اونجا ثابت میکرد بن لادن در منطقه تورا بورا دفن شده و مراسمش هم فیلم برداری شده بود. این یه بخشی از برنامه.
خب بعد از اون آخر ویدیو در اومد از بن لادن،
جانم،
بعد از اون ویدیو در اومد از بن لادن، پیام ویدیویی در اومد،
بعد از اون دیگه ویدیوهایی که در اومده حتی ویدیوهایی بوده که دستکاری شده بوده از طریق فتوشاپ و برنامه‌های دیگه‌ای که از طریق کامپیوتر این کارو قابل پذیرش بود، و اینو میتونن دوستان در سایت بی بی سی حتما مشاهده کنن. اگه تو گوگل هم سرچ کنن بن لادن دوت آر لایف، سال 2004 این برنامه پخش شد، اعلام کردن مرده.
خب متشکرم از شما فریدون عزیز، ببخشید ما الان فهم کنم این در این حدش رو فهمیدیم که فریدون ابهام داره سر این قضیه و به مستند اشاره میکنه، که البته من اون مستند رو ندیدم، و که در مورد این که بن لادن کشته شده، البته همونطوری که گفتم بعد از این بعد از حمله به تورابورا از بن لادن پیام های صوتی و تصویری در دسترس بوده، و حالا اینکه کشته شده نمیدونم چقدر قابل پیگیری هست. اما نیما رشیدان در آخر برنامه، میهمان امروز برنامه‌مون، میخواستم از شما بپرسم که این ابهاماتی که وجود داره برای شما چقدر ملموس هستش؟ میگن چرا عکس منتشر نشده، میگن چرا دستگیر نکردن بن لادن، خیلی سوال به جایی میتونه باشه، چرا واقعا دستگیر نشده؟ با تمام اون اطلاعات چرا کشته شده بن لادن؟
ببینید، دولت ایالات متحده آمریکا یک دولتی است که سیاست اطلاع رسانی شفاف داره، یعنی خبرنگاران میتونن برن و به قول خودشون آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا رو گریل کنن، یعنی به سیخ بکشن و از او سوال کنن تمام این سوالاتی که برای مردم وجود داره. و رئیس جمهور آمریکا برخلاف رئیس جمهور اسلامی ایران که روزنامه‌نگاران زندان میاندازه اگر ازش انتقاد کنن، مجبوره که به خبرنگاران و این همه سوالاتی که افکار عمومی دارن پاسخ بده، و همین الان هم داره پاسخ میده، و اینها سوالاتی است که قطعا با گذشت زمان جواب داده خواهد شد. و به هر حال اونجا چیزی که بسیار اهمیت داره اعتماد شهروندان دنیای آزاد به دولت هاشون.
خب مثلا شما تئوری چیزی ندارین از این که چرا مثلا عکس نشون نمیدن؟ مثلا میگن عکس اگر نشون میدادیم امنیت ایالات متحده به خطر میافتاد. این چه تأثیری میتونه رو امنیت داشته باشه؟
بن لادن آیا کشته شده یا خیر، اثباتش بسیار ساده است. از اون جسدی که اونجا کشف شده به هر حال سمپل دی ان ای دارن، نمونه های دی ان ای دارن، و برخی از فرزندان آقای بن لادن الان دارن در کشور سوئیس و جاهای مختلف دنیا زندگی آزاد میکنن، چون با پدرشون مخالف هستن. و شما کافی است الان تکنولوژیش به حدی با چیز حدود 50 دلار در داروخانه قابل خریده که یک موی این فرد رو بگیرید و با اون فردی که کشته شده مقایسه کنید.
حالا اینکه کشته شده یه بحثه، میگن بسیار خوب کشته شده، اما اینکه چرا دستگیرش نکردن، چرا کشتنش، چرا این همه اطلاعات فرمانده القاعده برای 22 سال، چرا کشته شده؟
بله، به نظر من همین سوال بسیار موجهی است، و بایستی که از اون نگان عمل کننده از پنتاگون، از ریاست جمهوری آمریکا این سوال رو پرسید، و مطمئنم هستم که اینها به مرور زمان پاسخ خواهند داد به این. من یک مطلب دیگر می‌خواستم بگم، و اون این که با توجه به اینکه برنامه ما هم به هر حال برای ایرانه، می‌خواستم در یکی دو جمله تأثیر نابودی آقای بن لادن رو برای ایران بگم، و اون چیزی است که کمتر در رسانه‌های فارسی زبان بهش توجه میشه. من تو من در چند ساعتی که چند روزی که از مرگ آقای بن لادن گذشت، تحلیل های بسیار زیادی رو خوندم، و اینها در محافل فنی به وفور قابل مشاهده است، که بعد از مرگ آقای بن لادن و نابودی احتمالی القاعده، تمام توجه ها معطوف، یا بخش اعظم این توجه ها معطوف خواهد شد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آقای علی خامنه ای و نیروی قدس. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه دنیا شاهد این بوده که لااقل در یک سال گذشته رو بخوایم نگاه کنیم، شما اومدین محموله سپاه رو پیدا کردین که داشته میرفته به کشوری مثلا فرض کنیم نیجریه، گامبیا، سنگال، جایی که اصلا واقعا ارتباط حتی تاریخی هم با ایران نداشته. شما چندین محموله رو کشف کردین که از ترکیه در حال عبور بوده. شما رفتین، سازمان‌های اطلاعاتی رفتن پیدا کردن که جمهوری اسلامی ایران در یک ناحیه‌ای و ادامه اون برحال مسئله که راجع به آقای محسن ربانی وجود داشت، در یک ناحیه بین پاراگوئه شمال آرژانتین و مرز برزیل در یک مثلثی داره آدم اونجا استخدام میکنه و میفرسته قوم برای آموزش. همین دیروز یک گزارش منتشر شد توسط اون مؤسسه دفاعی کرونوس راجع به ارتباط و لینکی که نیروی قدس سپاه داره با افرادی که
برحال ما فقط به پایان برنامه رسیدیم و به این دلیل شما احتمالا اعتقاد دارید که نظرها برمیگرده به خاطر اینکه ثانیه‌های پایانیه.
خواهش میکنم. و همونطور که اون خانمی که تماس گرفتن اشاره کردن، به نظر من فشار جامعه ملی بر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران به شدت افزایش خواهد یافت، به خاطر اینکه حالا متاسفانه یا از هر زاویه‌ای که بخوایم نگاه کنیم، تنها دولتی که مونده و واقعا به صورت اکتیو داره تروریسم بین المللی رو پشتیبانی میکنه متاسفانه برای مردم ایران دولت جمهوری.
متشکرم از شما ایران. متشکرم از شما نیما راشدان که همراه ما بودید در این برنامه ساعت ششم. به پایان این برنامه رسیدیم. نیوشا بغراتی هستم. آیا القاعده نابود شده به کل یا خیر؟